حمایت میکنه. این است که حالا واقعا ما ناگزیریم که گیلگمش رو با زبان اسطوره‌ای و حماسی ترجمه کنیم به خاطر مخاطب ایرانیمون، به خاطر ایجاد جذابیت، یا نه واقعا وظیفه من مترجم این هست که اصالت رو من حفظ کنم و همون روایت ساده‌ای که نقل شده به خط میخی و در پیش از تاریخ باید نقل بکنم.
مثل همون کاری که شما توی حماسه عاشوری کردین، یعنی اون خودمون زبان رو منتقل کردید به من مخاطب امروزی.
بله دقیقاً همین است، اما هرگز نمیتونم اون زبان رو من برگردونم به زبان دیگری. یعنی از زبان مبدأ و اصل بازسازی بکنم آیا درست هست. اینا به هر حال نیاز به بحث و پژوهش و تحقیق و
خاطرم هست برسی. چندی پیش درباره همین موضوع و ترجمه نسخه کاملتر یافته تازه‌تر گیلگمش که بله. صحبت میکردین، یا درباره این حماسه آشوری بود که گفتین یکی از دوستان شاعر تلاشی کرد برای اینکه این رو به شعر تبدیل کنه. بله. شما براتون رضایت بخش نبود این، یعنی دقیقا. با اون زبان فاصله داشت.
دقیقاً مثل شما حافظ رو میخواید به انگلیسی ترجمه کنید، اصلا شدنی نیست. یا خود شاهنامه فردوسی واقعا ترجمه پذیر نیست،
یعنی باید قصه فقط ترجمه بشه،
فقط قصه تعریف میشه. بله دقیقاً متاسفانه.
و حالا با این تعریفی که شما کردین، اون رابطه‌ای که بین شعر و رمان هست، پنج گنج نظامی مثلا خسرو و شیرین، خب تو فارسی برای ما قصه بسیار جذابیه، این رو میتونیم بگیم یک رمان شاعرانه است تو قرن ششم هجری 900 سال پیش گفته شده؟
البته آقای خالصی باید بگه، ولی من حس
اینو از منظر رمان اصلا میتونیم بهش نگاه کنیم.
واقعا بله دیگه، واقعا باید چنین، ما چنین پیشینه ای رو داریم و حیف در ادبیات امروز ما نویسندگان کمی داریم واقعا که شعرگون در واقع، نه به گونه تصنعی در واقع شعری رو نقل بکنی، ولی واقعا شعرگون رمانی روایت بشه.
مثلا کارهایی که بیژن نجدی،
مثلا الان بحث همون نجدی بود که خارق العاده است، یعنی واقعا زبان شاعران است.
دهه 50 اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 هوشنگ گلشیری تجربه ای رو توی ادبیات داستانی انجام داد، تقریبا به زبان بیهقی، حدیث بردار کردن آن سوار که متن کوتاهی هم هست و نثر کاملا یه نثر برساخته ایه که با زبان آثار دیگه گلشیری کاملا متفاوته. یه طرف ماجرام یه نوع نوشته‌ای داریم که من حالا با این تعبیر خیلی موافق نیستم، ولی میگن مثلا نویسنده خیلی شاعرانه نوشته و مثال هم میزنن که مثالش رو باز هم نمیتونم بپذیرم. محمود دولت‌آبادی رو مثال میزنن، مثلا در توصیفاتی که از در رمانش داره شاعرانه عمل میکنه. خیلی این رو من نسبت نمیتونم برقرار کنم بین رمان و شعر اینجا، ولی اون بخشی که حالا توی ادبیات کلاسیک ایران و جهان هست اینجا باز تعریف پذیرتره.
دقیقاً و باید کار کنیم. حیفه به خصوص با این پیشینه که ما در حقیقت صاحب شدیم. اما حالا که اشاره های ایران بود، جواد مجابی باز داستانهایی داره که میبینیم که فضای شعرگون حاکم است. یا احمد رضا احمدی که چون شاعر هست و البته در نوشتاش ببینیم که واقعا
شعر تو رمان نوشت.
بله
ولی بعضی از شاعرها رو میبینی کلامتون توی تجربه رمان نوشتن خیلی رمانشون رمان موفقی در نمیاد. مثلا تجربه ای که جناب شمس لنگرودی در رمان داشت، به نظر من اون شعر خودش رو هم ریز میکنه، فنا میکنه.
بله در ادبیات لاتین هم همین است، یعنی استثنا نیست. اتفاقا من چند تا اشاره داشتم اینجا از میان به اصطلاح شاعرانی که انتخاب کرده بودم. چرا؟ برای که اینجوری گفته میشه که خواندن یک اثر ادبی بدون توجه نویسنده به زبان واقعا ناممکنه و نامناسب. به همین خاطر خواندن داستان‌های خیالی برای چنین آدم‌هایی، یعنی شاعرانی که میخوان داستان بنویسند، سخته. فقط تر یا پیرنگ یک داستان نیست، یه داستان بزرگ، بلکه روایت اون نیاز به زبان متفاوتی داره. ما توی ادبیات لاتین زبان به باور بسیاری از معتقدان، ولادیمیر نابوکوف از جمله کسانی بوده که
بله،
خیلی خوب از پس در واقع روایت رمان شعرگون بر اومده، مارگاریت دوراس همینطور از این نوع و سیلویا پلات و
بله.
اغلب اینها رو که میبینیم فقط یک اثر بیشتر ندارن، یعنی یک اثری که، یعنی شاعریست که در واقع رمانی نوشته، مثل سیلویا پلات یک اثر بیشتر نداره. اون صدای تند زنگ که گمون نکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه. اما آگوتا کریستوف، شاعر در واقع از آمده از اروپای شرقی، چند تا اثر داره، به خصوص سگانه ای که اصغر نوری ترجمه کرده، خیلی خوبم ترجمه کرده. شاعریست که در واقع به فرانسه، چون به سوئیس در واقع پناهنده شد و اونجا شروع به نوشتن کرد، اونجا داستان نوشت، یعنی رمان نوشت. و میبینیم که زبان شعرگون کاملا حاکم هست بر نوشته‌های آگوتا کریستوف، به خصوص اولین داستانش که یادداشت بود، شاعری که داستانش با زبان بسیار ساده و شعرگون روایت میکنه. حکایت لوکاس و کلاس، دو برادر همتا یا دو قلو، در روستای کوچک، جایی در واقع در اروپای شرقی و پنهان از جنگ، حادثه هایی که بر اونها میره. یک سگانه‌ای که آگوتا کریستوف نوشت و واقعا یک هزار توی یک لابیرنت که یک شاعر وقتی واقعا رو میخونه میبینی که نیاز به نوشتن یک رمان داره. همینطور راینر ماریا ریلکه شاعر هم، او هم یک کتاب داره، یک داستان داره، یاد داشته مات لوریده، ویرانی ها و فلای یادهای کودکی میگه و از یک دانمارکی در پاریس، از جمله کسانی که شاعرانی که رمان های ماندنی نوشتن، گرترود استین هست که اون هم رمان، البته او رمان های بسیاری نوشت و موفق هم بوده. بله، همونطور
که اینا شما ترجمه نشدن به فارسی،
اینا رو که من اشاره کردم ترجمه نشده، غیر از اون نوشته آگوتا کریستوف که اصغر نوری بله، از فرانسه ترجمه کرده،
یعنی همون زبان شعرگون رو اصغر نوری به فارسی ترجمه کرده.
بله دقیقا.
بعد اینجا تجربه شاعرانگی مترجم هم احتمالا خیلی تأثیر میذاره دیگه،
تأثیر گذاشته بله، و به خصوص اصغر نوری چون تئاتر هم خونده و کارگردان بله، تئاتر است و در حقیقت حاکم هست این صحنه پردازی در نوشته های روایت آگوتا کریستوف.
آقای کوچی، به نظر شما این پیشینه‌ای که در ادبیات غرب هست، در ادبیات نمایشیشون که به زبان شعر یک نمایشنامه رو روی صحنه روایت میکردن، حالا در اپراها و در کارهای دیگه، و وقتی هم که ارسطو میاد از بوتیقا صحبت میکنه، اصلا توی کتاب بوتیقاش وقتی به شعر اشاره میکنه، اصلا حرفش نمایشنامه است، داره درباره نمایشنامه های یونانی صحبت میکنه. یعنی اون پیشینه رو در ادبیات غرب داریم که ادبیات نمایشی، ادبیات خلاقه به زبان شعر قصه و روایتی رو برای مخاطبش تعریف میکنه. ما این رو در ادبیات فارسی به اون شکل نداریم، یعنی در شکل روایت‌های شاید تک نفره نقالانه داشته باشیم که یک نقالی بیاد حالا داستان شاهنامه رو برای ما روایت کنه. من فکر می‌کنم اون خیلی تأثیر می‌ذاره بر نویسنده‌ای که در قرن 18 19 20 هست و این زبان شاعرانه رو استخدام می‌کنه که یک رمان بلند بنویسه.
دقیقاً همینطوره، یعنی آثاری که ما میبینیم در ادبیات لاتین زبان دقیقا این حاکم هست. بله، البته در ادبیات خود ما واقعا همون اشاره به جای شما، اون کلام آهنگین حاکم هست و نیازی واقعا به ساختارهای تازه نیست، مگر اینکه الهام بخش باشد این آثار.
من یه جایی هم فکر میکنم که برای نویسنده و شاعر ایرانی شعر یه ساحت مقدسی که اصلا نزدیک شدن بهش خودش خیلی مهیبه. حالا چه برسه این رو بیاد در یک مدیای دیگه، در یک گونه ادبی دیگه مثل رمان به کار بگیره، خیلی مسئله بغرنج و پیچیده ای میشه.
همین شکل تصنعی به خودش میگیره. آره، دیگه دقیقاً. آره. یعنی انگار یک وصله، در واقع وصله پاره ای بر یک در حقیقت تکه پارچه ما.
بله. من چند تا نمونه دیدم. یک نمونهش از زنده یاد فیروز زنوزی بود، دهه 80 بود، اوایل دهه 80، یک رمانی نوشت به نام مخلوق که یک زبان آرکائیک شاعرانه ای رو به کار گرفته بود و اصلا در نیومده بود، نگنجیده بود توی قالب رمان و هی بیرون میزد و هی بیرون میزد، هی خواننده هی مجبوره که خب بذار این سفر رد کنم، بذار این سفر رد کنم به قصه برسم. این یه مقدار نمیدونم هم مخاطب رو میترسونه از این که بره سمت چنین رمانی، هم خود نویسنده
رو، هم لذت خواندن یک رمان رو در واقع از مخاطبت میگیری. دقیقا این اتفاق میفته. یعنی اون تعلل و تأملی که گاه نه برای اندیشیدن بلکه برای اینکه خودت رو در واقع سوار بر اون جریان جاری در داستان هست بکنی، واقعا این تعلل آزار میده، اذیت میکنه. دقیقا.
بسیار خب، ما 23 و 12 دقیقه از شما نمونه دیگری داریم یا این بحث رو ببندیم اینجا؟
همون از ادبیات معاصر فقط ادگار آلن پو بود که کلاغ یا غراب.
بله.
دقیقا ما ببینیم که زبان شاعران اونجا کاملا حاکم هست و البته تجربه هایی هم بود، خوب و بد تجربه هایی داشتیم، اما به هر تقدیر خود اون نگاه شاعرانه به پیرنگ و به روایت و واژه ها کاملا حس کردن نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب کوچویی. این بحث البته در حوزه منظومه های فارسی خودش بحث مجزاییه که ببینیم آیا منظومه های داستانی ما چه مقدار این ویژگی های پیرنگ و طرح و شخصیت پردازی رو که در رمان و داستان کوتاه ازش صحبت میکنیم دارن، آیا واجد چنین ویژگی هایی هستند که حالا باید اینو در یک فضای دیگری در برایش صحبت بکنیم. با جناب کوچویی خداحافظی میکنم، همراه ما باشید و ادامه برنامه.
Thank you. سلسله های کیست زلف چلی آرشش زلف چلی آرشش آفت این های کیست
حلقه
این همه بوها خوش از سوی باستان کیست سه دل بیکران گم شده در وی جهان ای دل در یا صفت ای دل در یا صفت ای دل در یا صفت سینه بیابان کیست سینه بیابان کیست
ای دل در یا صفت ای دل در یا صفت بیابان کیست سینه بیابان کیست آن که چنان میرود آن که چنان میرود ای عجب و جان کیست سخت روان میرود سخت روان میرود سر به خرامان کیست سر به خرامان
شب بخیر دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
خب در این بخش با سعید زار محمدی شاعر همراهیم تا درباره شعر و شعر معاصر صحبت کنیم. سعید جان سلام.
سلام خدمت شما آقای استامزاده و خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی شبکه رادیو گفتگو و برنامه صدای پاشب.
خیلی متشکرم. امروز 27 شهریور سال روز درگذشت شهریار به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده و خب شعر ترکی و آذری شهریار یک قله‌هایی رو در ادب آذری داره و شعر فارسیش هم که علاقمندان خاص خودش رو داره در غزل‌ها به ویژه، و بسیاری از غزلیاتی که در یک دوره‌ای خوانده شد و همین خواندن‌ها باعث شد که بیشتر در ذهن مردم بنشینه. خیلی کوتاه درباره شهریار یک نکته‌ای رو صحبت بکنیم و بعد وارد بحث شعر و نگاه شاعران به شعر در دوره معاصر هم بشیم. شهریار یه جایگاهی در ادبیات معاصر داره با هم عصران خودش، مثل هم شاعرانی که مثل خودش کلاسیکن، هم شاعران بهار، ایرج میرزا و دیگران، و هم دوره بودن با یه قولی مثل نیما.
بله بله.
و بعد حالا با شاعرانی که نسل بعد هستن مثل ابتهاج و نیستانی و و دیگران بس. که این باعث میشه که در یک منظومه ادب، در یک منظومه فکری، در یک سپهر ادبی ما شهریار رو ببینیم.
احسنت. و نقش بسیار ویژه‌ای که شهریار در پیشبرد اهداف نیما داشته مخصوصاً. ببینید در شعر
و یه دیداری هم با هم داشتن.
بله بله، دیداری داشتن با هم دیگه، و بیشتر اون پیشبرد اون تفکر مهمه. بله. یعنی کامل کردن اون زنجیره‌ای که شعر به امروز ما برسد مهمه. هر دو جبهه‌ای که شما فرمودید جبهه‌ای درستیه. در شعر کلاسیک و در شعر سنتی که اصلا دمخور بهار و ایرج میرزا بودن و با هم، و خیلی این دو نفر و عزیزان دیگری که سردمداران شعر بعد از مشروطه بودن با شهریار دمخور بودن، چون چرا که خب به واسطه تسلطی که بر اون شیوه های قدیم شعر شهریار داشت بسیار نغز می سرود، در اون زمینه بسیار نغز می سرود. ولی پس از این که حالا نیما اومد و دگرگونی شعر فارسی اتفاق افتاد، هم ما باز ردپای شهریار رو میبینیم. به چه واسطه ای؟ البته اینجا شهریار تنها نیست. من یه تعبیر قشنگی از آقای استاد محمد علی بهمنی خاطرم میاد اینجا که میگن شهریار، نوذر پرنگ، منوچهر نیستانی، این سه با هم به همراه حالا جاهایی آقای استاد هوشنگ افتاشتایی یک پلی رو زدن از فضای سنتی غزل به روی در حقیقت غزل مدرن،
مزامین تازه.
بله، که مزامین تازه رو، و حالا ایشون این تعبیر رو برای منزوی استفاده کردن که منزوی در نهایت روی این پل به سماع در اومد. که میگفتن نه کاملا مدرن شد مثل شاعران دهه 70.
بله.
و نه اینکه
مثل ابتهاج،
مثل ابتهاج اونجوری کهنه موند. ولی حالا این تعبیر رو راجب ایشون استفاده کردن، ولی من این رو حالا توی راه رو هم خدمت شما عرض کردم، این رو که منوچهر نیستانی و نوذر پرنگ درسته که قبلتر و پررنگتر شعر رو خواستن مدرن بکنن، ولی آیا اسم اونها به قدر اسم شهریار میتونست غزل رو، دقیقا قالب غزل رو به این وضعیت برسونه؟ به زعم من نه، چون خود نوذر پرنگ و خود جناب نیستانی در حال تجربه کردن بودن، هرچند واقعا مثلا مجموعه که از منوچهر نیستانی مجموعه کاملش رو انتشارات نگاه چاپ کرد اواخر، من دیدم برخی کارها واقعا هولناکه، انگار مال امروز یک تصویرای وحشتناک و امروزی و عجیب غریبی داره منوچهر نیستانی در شعر. اصلا شهریار انقدر مدرن نیست.
بله.
ولی با استفاده حتی از واژه ها، حتی از ترکیب ها، مثلا واژه سینما به عنوان یک امر مدرن، وقتی تونسته این شعر رو، این کلمه رو وارد شعر خودش بکنه، وارد غزل خودش بکنه، و مورد قبول هم واقع شده. چرا؟ چون از سمت شهریار این کلمه صادر شده و به شعر، در حقیقت به غزل فارسی اضافه شده. در این زمینه ها میشه گفت که شهریار نقشی داشته در حقیقت پیشبرد غزل معاصر، و اگر نبود مطمئنن این زنجیره به امروز نمیرسید. همونطور که جناب منزوی هم در اون کتابی که از در اوایل دهه 70 در مورد شهریار و البته حالا بیشتر تمرکزش اونجا روی شعر ترکی شهریار هست چاپ کردن، اونجا هم اشاره میکنن به اینکه این زنجیره بدون وجود شهریار حتما قطع میشد.
بله.
درسته که شهریار شاید شاعر، شاید مدرن ترین غزل سرای ما نباشه.
بله.
که حتما نیست.
بله.
ولی نقش به سزایی که در مدرن شدن غزل امروز داشته هم غیر قابل انکاره. در این روز، یعنی در مورد روز 27 شهریور، همیشه حرف و سخنها بسیار بوده، این که معیار انتخاب چه بوده.
بله.
این که چطور بوده و اینها، حالا ما به این نمیخوایم بیشتر بپردازیم، ولی این چیزی رو در حقیقت از اینکه شهریار در شعر ترکی
بله.
زبانزد بله. هست و درجه یک هست و قابل بررسی بله. این که اصلا جای شک و شبهه درش نیست
بله.
ولی این که حالا شعر و ادب روز شعر و ادب فارسی به بهانه استاد شهریار هست، این هم میشود که بله. ازش دفاع.
سالها پیش بخیر. این سالهایی که میگم دیگه دو دهه شد، پیش زنده یاد مفتون امینی بودم و یه چند ساعتی با ایشون گپ زدم و گفتگویی کردم و خب صحبت جایی هم کشید به شهریار. بالاخره هم زبان بودند و حالا هم شهری نبودند اما هم زبان بودند. یه دیدارهای اتفاق می افتاده بین شاعرانی که مال یک شهر نیستند، مثلا عماد خراسانی، شهریار و مفتون امینی.
دست.
خب اینها سه سبک شعری کاملا متفاوت. حالا عماد و شهریار شاید یه جاهایی در یک تعبیرات عاشقانه،
مفتون و شهریار هم همشهری هن.
آره و این باعث یه همون زنجیره، همون حلقه هست، همون زنجیره است که این نگاه رو زنده یاد مفتون هم داشت که این حلقه با دیدارها، با اتفاقهایی که
با جهده ها،
با اتفاقات شاعرانه شکل میگرفت و پیش میرفت. بسیار خب، یادش گرامی. شاعران امروز شعر خیلی متفاوت از شاعران گذشته میبینن،
مجبورن. یعنی اتفاقی که داره میفته این هست که الان شما فرمودید صنایعی مثلا به عنوان مثال راوی داشته و راه میافتاده شعرهاشو میخونده و اصلا یکی از ابزار رساندن شعر شاعران به گوش آدمهای دیگه در نقاط دیگه راوی ها بودن که گاهی اینها حتی مبلغی دریافت میکردن برای این کار. یعنی اجیر میشون از سمت شاعر یا از سمت دربار یا به این صورت. ولی امروز دیگه هر کسی با اون گوشی که در دستشه، بحث امروز نیست، بحث شاید از 30 سال پیشه که تقریبا رسانه ها رفت به سمت، حالا بیشتر ما برگردیم عقب‌تر، باز حتی در دوره روزنامه و اینها هم باز متفاوت بود. مثلا ما داریم بررسی میکنیم در دوره قبل انقلاب، میگیم که آقای طبایی چقدر نقش داشته در اینکه شاعرانی رو معرفی کنه به واسطه صفحه شعری که در مجله جوانان داشتن. ولی باز الان هم فرد محور دیگه الان نیست، الان که دیگه بسیار متفاوت شده، چون هر کس تریبون خاص خودش رو داره. و آقای اسلامزاده، من معتقدم که شعر همچنان حتی بیشتر از گذشته به واسطه این چیزی که دارم میبینم در فضای مجازی و در حقیقت آن چه که رد و بدل میشه در این فضا، مخاطب خودش رو علاوه بر اینکه داره، حتی مخاطبش به لحاظ کمی بیشتر هم شده. من قبول دارم که کیفیت و سلیقه مخاطب افت پیدا کرده، ولی همچنان شما هشتگ شعر رو اگر در فضای مجازی جستجو بکنید یا یه دونه گوگل بکنید، سرچ بکنید هشتگ شعر رو، میبینید که در قیاس با دو نهله دیگر، دو شاخه دیگر ادبیات، یعنی داستان و نمایشنامه، بسیار بسیار زیاد سرچ میشه، بسیار بسیار زیاد خوانده میشه و به تبع اون بسیار بسیار زیاد هم نوشته میشه. حالا ما اینجا میرسیم به مفهوم این که شعر چیست و شاعر امروز داره چه کار میکنه برای اینکه شعر رو از فرخی یزدی تا نیما تا اخوان ثالث و شاملو و دیگران و شاعران دهه 70 و قیصر و منزوی و بهبهانی یک چیزی بر این اضافه بکنه، داره چه کار میکنه. ما به این میخوایم بپرسیم. اول اینکه شاعر کیست و شعر چیست. من معیاری که میذارم برای آن کسی که شاعر هست این که فعالیت جدی در عرصه ادبیات داشته باشه. یعنی نه اینکه فقط مثلا برای خودش قلمی بزنه و حالا به واسطه هر چیزی علاقمندانی هم داشته باشه، این نه، این در حقیقت این شخص رو نمیشه به عنوان شاعر انگاشت. کسی که فعالیت جدی در عرصه ادبیات داره و این فعالیت جدی داشتن هم باز متر و معیارش این هستش که حتما مطالعات مدون داشته باشه، شیوه شناسی بدونه، فنون شاعری بلد باشه، شاعرهای کلاسیکمون رو خوانده باشه، تاریخ ادبیات رو بدونه، جریان شناسی شعر معاصر رو بلد باشه، به این آدم میشه گفت که شاعره. چون اگر چرا میگم جریان شناسی، چون باید بدونه در ادامه چه کسانی است و که بخواد چیزی به اون اضافه بکنه. اصلا که این عزیزان، اگر آن چیزی که به عنوان شعر داره افزوده میشه، به نظر من بسیار مضمون گرانبهایی است. اصلا اینطور نیست که امروز بازار شعر کساده، مخصوصا از طرف خانم ها. من فکر میکنم که اعجوبه بعدی، یعنی اعجوبه های بعدی جهان شعر پس از شاعران بزرگ عجیبی مثلا براهنی، مثل شاملو، مثل رویایی، ما 30-40 سال وقت میخوایم به اعتقاد من.
نه.
یعنی 30-40 سال وقت میخوایم که به یه رکودی برسیم. یعنی اسمشو من میذارم رکود، یه آزمون خطاست. ما از دهه 80 داریم هی آزمون خطا میکنیم، یعنی ما 20 و چند سالی که 21-22 سالی که داریم